بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره شریفه زها را در نوبت گذشته مطرح کردیم. بخش اول از این آیات گفته شد، مطرح شد که حضرت سبحانی در این کریمه مبارکه به زها قسم یاد می کند، سوگند به زمان ویژه‌ای که تلاش و کوشش آغاز شده است. پویایی زندگی روزانه در وقت زها کاملا آغاز می شود. اونگاه به دنبال اون سوگند به شب، اون هم هنگامی که شب آرامش خود رو می یابد، سکون و آرامش سجب کاملا فراگیر می شود. تقابل بسیار زیبایی را در این سوگند دیدیم. اما چرا خداوند قسم یاد کرد به حرکت و سکون، روشنی و تاریکی؟ ابعاد معنوی این سوگند رو هم مطرح کردیم. البته دیگه تکرار سخن نمی کنم اون چه در نوبت قبل گفته شد. اما این قسم برای آن بود که حضرت حق بگوید که ما ودعک ربک و ما غلا. اگر فترتی در وحی پیش می آید و زمان اندکی ممکن است خداوند وحی خودش رو پیامبر بر تو نفرستد، بنابر حکمت‌های حکیمانه این که در کال نزول قرآن وجود دارد، نه به معنای آن است که بدخواهان و دشمنان می گویند، نه این چنین است که احیانا خداوند تو رو رها کرده است و جبرئیل با تو توقیع کرده است و خداوند تو رو به خود گذارده است، و نه این است که از تو عملی و رفتاری سرزده باشد که موجب ناخرسندی پروردگارت به تو باشد، یعنی همون اتهاماتی را که احیانا بدخواهان و مشرکان مطرح می کردن. به دنبال اون فرمود ولل آخرت و خیرون لکمن هل اولا، آنچه به تو دادیم این که چیزی نیست یا رسول الله، باش تا صبح دولتت بدمد که هنوز از نتایج سحر است. آنچه خداوند در آخرت به تو مرحمت به عنایت می کند نسبت اون با دنیا چیز غریب و دیگری است. خیر الهی در انتظار توست در جهان باقی، که از نمونه های این خیر و مصادیق آن خیر این است که ولسوف یعطی که ربک فترضا، که به زودی خداوند به تو مرحمت می کند عطایی را که این عطا موجب رضایت به خرسندی تو خواهد شد. چیست؟ کدام است؟ توضیح داده شد و گفتیم شاید به نظر اکثر محققان و مفسران مراد از این عطیه الهی که جایگاه و فضای اون جهان آخرت است همان مقام الشفاعت الکبراست، الشفاعت المحموده، مقام جامع شفاعتی است که خداوند به این ختم المرسلین و این اشرف انبیا عنایت و مرحمت میکنه. دیگه شرح و جزئیات آن گفته شد. به دنبال این که چنین مقاماتی و چنین نکته‌ای مطرح شد و به نوعی دفاعیه از شخصیت رسول خدا، یه صحبت ها و گفتی هایم با خود پیامبر مستقیم در میان نهاده میشود. علم یجد که یتیمن فآوا، قسمت مختصری رو از این آیه گفتیم و که الان بازگو میکنیم تا پایان آیات مبارکه این سوره. آیا پیامبر شما یتیمی نبودید که خداوند به شما آوا و پناه داد؟ آیا خداوند تو را یتیمی نیافت که تو را در کنف حمایت و عنایت خیش قرار داد؟ گفته شد که اساساً در میان بزرگان می‌بینیم این نکته را که بسیاری از پیامبران و مردان بزرگ الهی چنین ویژگی ای را دارند. اینها از نعمت وجود پدر به ظاهر محرومند. این نکته ایست که حالا آیا علت این است که اتکا و اتصال این بزرگان به خداوند سبحان بیشتر باشد، یعنی بهره توحیدی فزونتری داشته باشند، متکی به وجود پدر و عمود، ستون و پایه زندگی که به پدر و مادر گفته می‌شود نباشند، یا اینکه کسی بر اینها حقی پیدا نکند؟ توضیح دادیم در اون نوبت. به هر حال حقی که والدین در مکتب الهیون و من جمله در شرع مقدس اسلام بر فرزندان می‌یابند حق سنگینی است. ما سنگین تر از این حق نداریم. و طبعاً اگر دوش مردان الهی در قبال تعهد به پدر و احیانا مادر در کنار هم سنگین باشند، ممکنه گاهی کاهنده بعض از مسئولیت ها و تلاش های اینها باشد. این نکته هم نکته ایست که دیده میشه در زندگی این بزرگان. آن به هر تقدیر رسول خدا چنین تجربه ای رو دارد. دیگه تاریخ نوشته است و مشخص و روشن، فقدان عبدالله پدر و به دنبال اون از کف دادن مادر و کار به اونجا میکشند که بقیه مراحل رو به زیبایی خدای سبحان در اینجا مطرح میکنه. اما این که فرمود الم یجد که یتیمن فآوا، این که تأکید بر یتیم بودن می شود. به هر حال می دانیم که مقام یتم و یتیم از جهت اجتماعی در طبقه بندی اقشار محسوب می شود که به نوعی ضعف هایی وجود دارد پیرامون این اقشار. به همین خاطر است می بینیم که خداوند سبحان در قرآن توجه ویژه‌ای رو به موقعیت یتیم مبذول می فرماید. کلا بل لا تکرمون الیتیم، هنگامی که آسیب شناسی می شود پاره از رفتارها و موقعیت ناپسندیده جمع و جماعتی به رخشان کشیده می شود، از مهمترین عوامل شکست و زمین خوردن این گروه رو قرآن اعتنائی و عدم کرامت در حق یتیمان مطرح میکند. توجه به این گروه در قرآن بسیار دیده میشود و در زندگانی خود این بزرگ مرد الهی و رسول خدا همین بس که کان آخر و وصیت نبیکم، میتوان گفت از آخرین توصیه های پیامبر به امتشان در مورد یتیمان بوده است. این رو هم میبینیم در زندگانی خود رسول مکرم. به همین خاطر خداوند فرمود الم یجد که یتیمن. توقع ابتدایی ممکنه این باشه که بعضی از کاستی ها بود، اون هم با فقدان پدر و بعضن به دنبال اون مادر. اما چقدر با عزت، چقدر با کرامت ای پیامبر، خداوند به گونه ای سامان داد مسائل رو که در نهایت عزت و شرافت شما در شرایطی قرار گرفتید که هیچ فقدان پدر محسوس نباشد از جهت حمایتی، فقدان مادر محسوس نباشد برای شما. خداوند خود شما را آوا داد. حالا شکل ظاهری این آوا جایگاهی بود که این بزرگ انسان در نزد جد خیش شیخ البتها، بزرگ سرزمین حجاز، بزرگ سرزمین مکه، یافت عبدالمطلب و حمایت ها و عنایات های خاصی که این بزرگوار نسبت به این فرزند داشت که به هیچ کس چنین توجهی رو این بزرگ مرد نداشت. خاطره گم شدن پیامبر که ارتباط با آیه بعدی هم دارد عرض می کنم، اون آشفتگی جناب عبدالمطلب که چندین ساعت پیامبر رو نمی بیند و احساس میشه گم شده است پیامبر. اون اسب تاختن، کنار خانه اومدن، تضرع کردن، اهل مکه ببینن یک باره عشق عبدالمطلب جاری است، دست به قبضه شمشیر برده است. یا رب رد ولدی محمدن. آه. آه. وردد الی واستنع عندی یدا. خدایا این فرزند من رو به من برگردان. من منت تو رو میپذیرم. اگر این فرزند رو بر من برگردانی تو صاحب حق بسیاری بر من هستی. این ترجمان شعری بود که جناب عبدالمطلب در گم شدن و یافتن این فرزند بازگو میکند و با خدای خودش مناجات میکند. به دنبال اون بزرگوار انسان وارسته دیگری، خیلی زیباست این تعبیری که ابن عبدالحدید معتزدی در مورد ابو طالب دارد. در مقدمه وقتی قبل از ورود به شهر اون مطالب و کلمات عجیب واقعا بسیار فزین و زیبا رو پیرامون امیرالمومنین مطرح میکنه، بعد به ابو طالب اشاره میکند که قل من یسفد فقیرون، بسیار کم پیش می آمد در تاریخ عرب که کسی از جهت مالی تمکن نداشته باشه اما آقا و سید باشد. و ابو طالب فقیر و هو سید. ابن عبدالحدید میگه ابو طالب به ظاهر موقعیت مالی نداشت بعد از اون قحط سالی و اون شرایط عمومی و عام المجاعه مکه، اما در این حال بزرگ است، آقای سرزمین حجاز و مکه است. کنف این عمو و حمایت این عمو، دست ظاهری لطف خداوند بر سر این یتیم است. علم یجد که یتیمن فآوا، چگونه ما تو رو حمایت دادیم و عنایتمون شامل حال تو شد و به ظاهر کمبود ظاهری دیده نشد. و وجد که ظالن فهدا، و پیامبر مگر نه این بود که ما تو را ظال یافتیم و آنگاه تو را هدایت کردیم. این قسمت از سوره مبارکه از آیاتی است در قرآن که چون و چرا و نقل و حرف پیرامون این آیه در نزد مفسران بسیار دیده می شود. جمعی از بزرگان یه حساسیت ویژه‌ای به این آیه نشان دادن. یه مقداری نسبت به این آیه با احتیاط و ملاحظه و محافظه کاری وارد شدن، به نوعی بیان کردن و ترسیدن از این لفظ زالن که خدا به پیامبر میگوید ما تو را زال یافتیم، گمراه یافتیم، هدایتت کردیم. از این کلمه زال یه مقداری دلهوره و دلواپسی داشتن، لذا به توجیهاتی و به بیانهای دیگری متوسل شدن، من جمله این که مراد از این که خداوند این چنین میگوید در حق این پیامبر، این مراد از کلمه زال از ماده زاله و گم شده است. اصلا کلمه زاله به معنای گم شده، اینی که در روایات داریم لا یأخذ الزاله الا زالون، گم شده ها رو بر نمی دارن مگر انسان های گمراه. یعنی اگر یه چیزی مالی رو کسی بالاخره گم کرده است یه جایی، اصل مسلم در اسلام اینه که شما بر ندارید تا کروکی به هم نخورد. گم کرده ی مال بسا بیاید و مال خودش رو در اون شرایط پیدا کنه. شما به قصد خیر بر می دارید، آبند خدا میاد بد نمی بینه مالش رو و شما بدتر حیرانش می کنید و این رو از مسیر خودش بازش می دارید و نمی یابد اون چه باید پیدا کند. زاله یعنی گم شده. و وجد که زالن فهدا، و شما گم شده بودید و خداوند شما را برگردان به اهلتون. همین ماجرا که عرض کردم، همین ماجرای گم شدن نبی مکرم رو و بعد اون حرکات خاص عبدالمطلب رو و پی ایشان گرفتن و پا رو از رکاب به زیر نیاورد تا پیامبر رو یافت و مشخص شد که نه گم نشدند و پیامبر در حال هوایی بودند و در همون سنین خرد سالگی. عده‌ای از مفسران اینطور گفتند، یعنی کسانی که احتیاط در برخورد با این آیه نشان دادند. جمع دیگری گفتند نه، مراد از این آیه شریفه این است، مراد از زاله این که خداوند گفته است و جفی از زالن یعنی گم شده به معنای معرفتی و هدایتی آن. یعنی شما یه گم شده ای بودید در جامعه اما خداوند مردمان را به سوی شما هدایت کرد. مردم تو رو نمیشناختن، شما یه در پنهان و گنج نهان بودی اما خداوند جامعه بشری رو به سوی تو هدایت کرد و شما را شناختن و یافتن. اگر می فرما و وجد که زالن فهدا، زال یعنی انسان مخفی، یعنی موجود پنهان، یعنی انسانی که دیگران نمی شناسند اون رو، اما هدن ناس، هدن لاه ناس بک، خداوند مردم رو هدایت کرد به سوی تو، الیک، به سوی تو، و اونگاه تو رو شناختن و از وجود تو و فیوضات تو بهره بردن. عرض کردم این ملاحظه بعض از مفسرین بوده است که از آیه شریفه مقداری واهمه داشتن، لذا این توجیهات رو مطرح کردن. حالا نمیتوانیم بگیم این نکات غلط است در تبیین آیه شریفه، اما شاید مراد اصلی آیه با توجه قبل و بعد و حال هوای آیه این نباشه، ما خیلی مشکل نداریم در این جهت، چون هیچگاه نسبت زلالت به این پیامبر داده نشده است و نمی شود. پس این توجیهش روشن میشه. به چه دلیل این جمله را عرض میکنم؟ مگر نمی فرمایید و نجم ازا و هوا ما زل صاحبكم و ما قوا. ابتداء سوره مبارکه عجیب عجیب و شگفتنگیز نجم، سوگند به نجم، به چهار معنایی که در این سوگند وجود دارد. سوگند به ستارگان هنگامی که سقوط می کنند، سوگند به ستارگان هنگامی که عمری ستارگان به پایان می رسد، سوگند به انسانها و ستارگان درخشان زندگی بشری هنگامی که بر خاک می تپند و بر خاک می افتند. به تمام معنا خب این قسم یاد می شه ما زل صاحبکم و ما قبا، این صاحب شما، این پیامبر هرگز زلالت نداشته است. زله فعل ماضی است. ما زله، این اصلا گمراه نبوده است، هیچ گناه رو گم نکرده است هیچ وقت. و ما هوا، هیچگاه هم این انسان قوا و ما قوا و هیچگاه هم بی هدف و متحیر نبوده. از ابتدا زندگی هدف اون مشخص و صراط مستقیم اون هم معلوم، در تکابو و پویایی به سوی این هدف حرکت کرده است. ما زل صاحبکم و ما قبا، صراحتا قرآن بازگو میکنه هیچ صفحه ای از زندگی پیامبر در اون زلالت نیست، نه زلالت فکری، نه زلالت اخلاقی، نه زلالت اجتماعی و عملی بیرونی. یعنی هیچگاه در زندگی او از توحید فاصله و جدایی دیده نشده است، هیچگاه در زندگی او از مکارم اخلاق فاصله ای دیده. پس زلالت یعنی چه؟ زلالت همیناست. کدام روز زندگی پیامبر این بوده است؟ تا 40 سالگی ما میگیم، ما بعد از بعثت رو کار نداریم، قبلش رو میگیم. چه کسی نقطه تاریکی در زندگی پیامبر، کدام وعده رو داده است پیامبر خلاف اون عمل کرده است؟ کلام بی مبالاتی اخلاقی و جنسی یا احیانا مسائل دیگر در زندگی او تا 40 سالگی بوده است؟ کجا غیر توحید بر زبان او جاری شده است؟ تمام این 40 سال رو که نگاه میکنید، یک نقطه ضعف اگر بود این جامعه بعد از این که گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او همون رو میگفتند اما نگفتند. ببینید این خیلی مهمه، اتهاماتی که جامعه مشرکان و جاهلیتی که شک شدن یه مرتبه در قبال این حرکت پیامبر که تمام رفتارها و تمام عقاید سنتی اینها رو به بازی گرفته است و به چالش گرفته است، برخوردی که اینها کردن با پیامبر چی بود؟ نوع برخوردها در جامعه بشری چیست عزیزان؟ وقتی کسی میاد یه حرفی رو میزند در جمع جامعه و به مقابله و چالش میگیرد بزرگان اجتماع رو، جامعه و مردم رو چه میکنن؟ سری میرن سراغ پرونده گذشتش، نقاط تاریک این آقا، این آقایی که این ادعاها رو دارد این است، این سال قبلش بوده است، این 5 سال قبلش بوده است، این 20 سال قبلش بوده است. بفرمایید جواب این پرونده تون بدید بعد ادعا داشته باشید. این اصل اوغلایی است. اما یک جا دیدید، شنیدید در تاریخ دشمنان پیامبر اسلام بعد از اینکه رسول خدا اومد دعوتش رو مطرح کرد بگن آقا تو 2 سال قبل کجا بودی؟ 3 سال قبل این کارو کردی؟ 5 سال قبل این کارو کردی؟ مطلقاً یک مورد نداری. هر چی گفتن از حالا به بعد است. شاعری، کاهنی، مجنونی شروع کردن از الان نسبت به اون چه داره به عنوان وحی میگه اتهامات خودشو باره کردن، و الا به شخصیت این بزرگوار و سوابق اون کوچکترین نقطه ضعفی رو نتونستن دشمنان مطرح کنن و بازگو نکردن. و هیچ کجای تاریخ مشاهده نمی کنید که به قامت رسا و نازنین ختم رسولان محمد مصطفی کسی بخواهد نسبت به گذشته عمر ایشان یه اتهامی رو، برچسبی رو احیانا مطرح کند به وجود شریفش. پس بنابراین زلالتی نیست. این کاملا باید روشن باشه مراد از این جمله و وجدک ضالا فهدا. این خود آیات شریفه قرآن قضیه رو برای ما روشن میکنه. سوال میکنم من از دوستان عزیز، هدایت نقطه مقابل زلالت است، زلالت نقطه مقابل هدایت، از این مراد از این هدایت چیست؟ ره یافتن به حضرت باری تعالی، رسیدن به مقامات تعالی و بلند، یعنی لایه لایه سطح سطح هدایت رو پیامبر یکی بعد از دیگری به دست میارد، از هدایت قدم اول تا بالاترین حد ممکن هدایت در قاموس معارف الهی از آن این مرد بزرگ است. یکی به یک وادی رو طی کرده، از هفت شهر عشق رو به نهایت رسانده است و به سیمرغ معرفت متصل شده است و به قاف هدایت تکیه زده است، درست؟ اما این مقامات رو پیامبر از کجا دارد؟ اینا ذاتی وجودشه؟ اینا با ولادتش پیامبر اینا رو به دست آورده است؟ یا اینها رو از ذات حق گرفته است؟ در خمیر مایه پیامبر این هدایت وجود داده است؟ یا این هدایت موهبت الهی است؟ داده الهی است؟ از سوی خداوند این هدایت برای پیامبر اومده است؟ پیامبر مانند بقیه انسانها در وجود خودش ممکن الوجود است، یعنی فقیر الله است. در ذات خودش به عنوان یک انسان پیامبر چیزی ندارد. هر آنچه دارد افاضه، موهبت و عنایت پروردگار اوست. این پروردگار است که تمام الطاف خودش رو بنابر شخصیت این انسان، بنابر وضعیت او، بنابر ظرفیت او، بنابر اعمال و گام هایی که بر می دارد و عمل می کند، به حسن تعامل با خداوند ذات باری تعالی بر او ارزانی می کند. پیامبر از خودش چیزی ندارد، پس اون چه به عنوان هدایت دارد از کیست؟ از خداست. فوجد که زالن فهدا، شما هیچی نداشتید، ما بتونم چی دادیم یا رسول الله؟ به این معنا چه اشکالی بر اینایی وجود دارد؟ عرض کردم خود قرآن همین معنا رو میگاد. و ما کنته شما و ما کنت من قبلهی، پیامبر شما تا قبل از این که ما شما رو راهنمایی کنیم به این مسیر برسانیم، نه کتاب خواندید، نه میدانستید ایمان چیست. شما نه و ما کنت من قبلهی تتلو من کتاب، شما نه تلاوت کتابی داشتید، نه بررسی این کردید، نه آشنای با وحی بودید. یعنی وحی از دل و جان خود پیامبر که در نیومده. ما بهتون وحی رو دادیم، ما بهتون کتاب دادیم، ما بهتون و ما کنت تدری، شما نمیدانستید ایمان چیست، کتاب چیست. بنابراین اگر خداوند سبحان میفهمد و وجده که زالن فهدا، گمان میکنیم جای این نیست که ما دلنگران باشیم، یعنی بگیم سابقه زلالت در وجود پیامبر است. نه، مراد از زلالت یعنی عدم دست یافتن به این مرتبه های هدایت، مراتب هدایت. و اینها رو پیامبر از کی داری؟ از ما داری. خب غیر از این که نیست. در ذات پیامبر که هدایت وجود نداشته که مستغنی از هدایت الهی باشد. ذره ذره وجود پیامبر هم حاجتمند به عنایت و توجه به هدایت خداوندی است. این واقعیت رو داره مطرح میکنه و لذت داره. اتفاقا این آیه خیلی شیرین است. پیامبر تمام وجود تو هدایت است. ببینید ارسله بالهدا و دین الحق، سوره مبارکه توبه آیه 33، 34، سوره مبارکه صف آیه 8 و 9، دقیقا این هم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اراده کردند که نور الله رو، نور معرفت الهی و توحید رو خاموش کنند اینها با تبلیغاتشون و رفتارشون. والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، یک جا این یک جا آن. ولو این که ناخرسند و ناپسندشان باشد، خداوند نور خودش رو به آخرین مرحله خواهد رساند، به نهایت فروغ و روشنی میرساند. بعد به دنبال اون ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. باز ارسله بالهدى، در جای خودش عرض کردیم این با معیته، با مصاحبته، با تقارنه. خداوند این پیامبر رو قرین با هدایت فرستاده است، یعنی هدایت در جز جز سلول سلول وجود این پیامبر نفوذ کرده است و نشان داده می شود. پس تمام این وجود پیامبر هدایت است و این هدایت آن با آن از سوی خداوند به او اشراق شده است. و این مراتب عنایت و مراتب توجه خدا رو به این پیامبر میرساند و قابلیت این رسول رو که خداوند چنین دست خودش رو به تعبیر ما باز کند و الطافش رو متوجه حال این انسان فرمود و وجد که زالن فهدا و وجد که عائلن فعقلا. سومین نکته، و پیامبر ما تو را عائل یافتیم پس تو را اقناع کردیم. کلمه عائل عائل از ماده عیله می آید. عیله به معنای نیاز حاجت، فقر و ان خفتم عیلتن. در خدا آیات شریفه داریم اگر شما دلنگران فقر و حاجتید نسبت فرزندانتون اشتباه میکنید. شما کار خودتون انجام بدید، بقیه امور با ذات باری تعالاست. بدانید جای دلنگرانی ندارد. خداوند هم شما رو روزی میدهد هم اونها رو روزی میدهد. در این وجود کمبود رزق برای فرزندانتون نیست. نحن نرزقکم و ایاهم، شما رو روزی میدهیم و اونها رو روزی میدهیم. جایی نیست که دلنگران، شما کار خودتون انجام بدید. شما تنبلی نکنید، سستی نکنید، کندی نکنید، ظلم نکنید، تبعیض نکنید تو امر رزق. ببینید بشر بی روزی میماند، ببینید انسان ها از گرسنگی میمیرند. این شما خودتون انسان ها هستید که به هم رحم نمی کنید. و الا ما بندابت فلا ارز الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده ای نیست در روی زمین الا که خدا تأمین اعتبار روزی اون فرموده است. اما شما به هم رحم نمی کنید. شما نعیب زماننا و لعیب فینا و لو نتق الزمان و بنا هجانا فإن الذئب یترک لحم ذئب و نأکل بعضنا و بعضن ایانا. به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه، عیب روزگاران میکنیم و حالی که عیب در درون خود ماست. گرگ گوشت گرگ رو نمیخورد وقتی میمیرد، اما ما زنده زنده گوشت هم رو میخوریم. تعبیر شگفتانگیز وجود مبارکه حضرت سامن الحجج علیه السلام. خداوند روزی رو قرار داده است، اما شما درست عمل نمی کنید، لذا این خفت و معیله از این می ترسید. این غلط این نگاهتون و رفتارتون. عیله در لغت عرب به معنای فقر و حاجته. و چه جالب این که این دیگه بحث فرهنگ لغت عرب ها عرض می کنم. به زن و فرزند چه می گویند؟ عیال. کسی که زن و فرزند اختیار میکنه میشه چی؟ میشه معیل. میگن آقا این معیل است یا مجرد است. معیل یعنی عائلمند. چرا به زن و فرزند در لغت عرب میگن عیال؟ چون موجب فقر انسان میشن. چون ای گرفتار پایبند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. به دلیل اینکه این فرهنگ لغت عرض میکنم، این جمله زیبای امیرالمومنین خاطرتون هست؟ ما عال مقتصدون، ما عال مقتصدون. انسانی که تو زندگیش سیاست اقتصادیش روشن باشه و میان رو در زندگی باشد، افراط و تفریط مالی نکنه، هیچگاه فقیر نمیشه. ما عال مقتصدون. عجیب جمله‌ایه. واقعا ببینید اصلا این یه مکتب اقتصادی رو، یه اصل مهم سعادت رو امیرالمومنین با دو کلمه مطرح میکنه پیش رو میز. خدا میداند این حکمت ها چیست، چه گنجینه ایست و چقدر ارزشمند این نکات زیبا. پس عیله به معنای فقر و وجدک عائلن. پیامبر خدا تو را عائل دید، نیازمند، حاجتمند دید. شما نیاز داشتید، حاجت داشتید، کمبود امکانات اقتصادی داشتید، فقر رو داشتید، اما فقرنا، پروردگار تو در امور مالی تو هم کفایت و حمایتت کرد، تو را اغنا. کلمه اغنا دو معنا دارد، یعنی ما دو غنا داریم. یک غنایی داریم که این مهمتره، حق تقدم با این غناست. و این کدام غناست؟ اکبر الغنا غنا نفس. غنا، غنا و ثروت اول و بی‌نیازی اول عزیزان، بی‌نیازی وجود و جان و نفس آدمی است. بعد میاد نوبت بی‌نیازی ظاهری و اقتصادی بیرونی میشه. بسا انسان هایی که از جهت ظاهری اینها موقعیت های قابل توجه و معتنابه مالی دارند، اما اینها کسانی هستند که به تعبیر معصومین یعیش و عیشت الفقرا، یا حاسب و حساب الاغنیا، اما زندگیشون رو نگاه میکنید مثل فقیران، مدام در آز و طمع، مدام در حاجت و نیاز، حالی که بی نیازند. توان مالی، تمکن مالی بسیار قابل توجه، اما روحیه، روحیه فقیرانه است، نفس، نفس فقیری است. اینا در نفسشون قنا ندارن. اما عده‌ای از انسان‌ها رو می‌بینید که اینا چه قناع نفسانی دارن، هیچ اعتنایی به زر زرمداران، زور زور مداران، اطلس اطلس پوشان، هرگز توجهی ندارن به این مسائل، هرگز چشم اینها رو این مسائل نگرفته است و خیره نمی کند و به پشیزی برای اینها در نفسشون به خودی خود این مسائل ارزش ندارد. اینها به جایی رسیدند که گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن چان داد به شاهان به گدایان این داد. اینا یه قناعت نفسانی و یه غناع نفسانی بسیار آبرومند و شکوهمندی دارن که چیزی را به عددی از این جماعت نمیخرند و نمیگیرن. این چه ثروت بزرگی است. این غنا مهمتره که نفس انسان فقیر نباشه، نفس انسان غنی باشه، به این مقام غنا برسه. وقتی نفس فقیره، این میشه باز همون فرمایش مولا که فرمودن القبر خیر من الفقر، قبر بهتر از فقره. این فقر اقتصادی نیست، این فقر نفسانی است. اون نفسی که غنی نیست و فقیر، این شاد زیر خاک به صلاح او باشد تا روی خاک و زندگی کند. چه نعمت عظیمی است این که اللهم، در روایات هم فراوان داریم، در دعا هم داریم که خدایا نفس من رو غنی کن. نفس من چنین حالت به اصطلاح عزتمندی رو در درون به توانت داشته باشد و متمرکز کند در وجود خودش. پس قناع اول قناع نفس است، قناع دوم قناع اقتصادی و ظاهری است. فرمود و وجدک عائلا فاقنا، به نحو احسن پیامبر ما نفست رو غنی کردیم و به نحو احسن از جهت مالی هم تو رو کفایت کردیم. اون چنان نفس غنی دارد که این دیگه از روایاتی است که به هر حال بزرگان نقل کردن. جبریل امین می آید، یا رسول الله، پروردگار تو العلی الاعلا، یقرؤک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام، پروردگار تو به تو سلام می رساند ای رسول وحی و میگوید تمام گنجینه‌های وجود، زمین، آسمان، هستی در اختیار توست، اون چه می‌خواهی طلب کن. جبریل، سلام من رو به پروردگارم برسان، بگو از او می‌خواهم که به من مرحمت کند، روزی گرسنه باشم و روزی سیر برای من بسنده می‌کند. اون روزی که گرسنه‌ام حال انسان‌های ضعیف و بندگان ناتوان پروردگارم رو بدانم، و اون روزی که سیرم حال انسان‌های توانمند رو بدانم که بتونم با همه اینها مشارکت کنم، زندگی کنم، معلمشون باشم. انسانی که چنین زندگی می‌کند، اون قسمت‌های نهج البلاغه‌ای که امیرالمؤمنین در مورد پیامبر اسره شما رسول خداست شروع می‌کنند، حالات نبی مکرم رو بازگو کردن که در یه فرصت‌ها و وقت‌هایی که بود است در ایام متعلقه به رسول خدا، من خوندم اینها رو خدمت بزرگواران و عزیزان. قناع نفسانی در اوج مسلم. ملا تمدن عینیک، این همان پیامبری است که خدا شرح حال اون رو داره مطرح می‌کند که چشمی نمی‌دوزد، اعتنایی ندارد به حشمت و شوکت و زرق و برق دیگران، ابدا نفس او غنی و آبی است. شاگردان مکتب او این چنینند. شاگرد ممتاز مکتب او میگوید این دنیای شما برای من مانند عطسه بزی هم ارزش ندارد. شاگرد مکتب او میگوید این دنیای شما مانند یک برگی است که در دهان یک ملخی باشد، با لعاب دهن او چرمیده باشد، آنگاه واپس بیفکند. این دنیا بر من اونقدر ارزش نداره که من بخوام توجه به این دنیای شما بکنم. این امارت و حکومت و خلافت که اینها طعمی نداره، مزه‌ای ندارد در دهان پسر ابی طالب، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر بتونه حقی رو به صاحبانش برساند و ظلمی از مظلوم دفع کند، الا ارزشی ندارد برای من. اما بعد دوم و قناع مادی هم که خب بالاخره انصاف قضیه این است که زمانی که رسول خدا اون ازدواج مبارک رو با جناب خدیجه داشتن، بی انصافی است انسان اسم نبره در اینجا. حقیقتا اون رفتار عجیب، سخاوتمندانه، بزرگوارانه این ام المؤمنین و این بانوی بزرگوار اونچنان کرد که عجب موقعیت هایی رو در اختیار پیامبر داد. این نامسلمانانی که اومدن از همه جا رانده شدن، از خانوادهشون، از کسشون، کارشون، تحریم اقتصادی، تحریم اجتماعی، تحریم سیاسی، تمام این ابعاد تنگنا و مضیقه بر این نامسلمانان جدید، چقدر ثروت این بانوی بزرگوار توانست زیر بازوی پیامبر و یاران او را در اون فرجه و در اون فرصت بگیرد و چقدر کمککار حال هوای مسلمانان شد. و وجد که عائلا فغلا. پس سه نکته رو مشاهده میکنید. فرمود پیامبر از جهت زندگی شخصی و خانوادگی خودت یتیمی بودی که ما تو رو تحت حمایت و لطف خودمون قرار دادیم. شما مدیون کسی نیستی، صرفا مدیون عنایات و لطف خود ما هستی. از جهت معرفتی، از جهت شناخت، فرهنگ و معرفت باز دست پرورده خود ما هستی و وجد کزالن فد. از جهت اقتصادی هم باز ما اسباب حمایت و عنایت رو برای تو فراهم کردیم و وجد که عائلن فقنا. چه در مسائل شخصی و اجتماعی و خانوادگیت، چه در مسائل فرهنگ و هدایتت و چه در مسائل اقتصادی، همه تحت پوشش خود ماست یا رسول الله. حالا دیگه اینجا میریم قاعده کلی به صحنه میاد. میریم سراغ اصل کلی که در قرآن وجود دارد. سوره مبارکه قصص هم از زبان ناصحان، مشفقان و آگاهان بنی اسرائیل اشاره کردیم به قارون گفتن. یعنی اصل کلی قرآنی است این: احسن کما احسن الله الیک. این قانون کلی خداست. همین یه جمله در گوشمون باشد. پروردگار ما چنین میخواهد از ما انسان ها. همون گونه که خدا به شما احسان کرده است، شما هم به بندگان او احسان کنید. احسن کما احسن الله الیک. اگر هر نعمتی را، هر فرصتی را، هر موقعیتی را میبینید، اگر علمی است، دانش و شناختی است، چرا میگن زکات العلم نشره؟ یعنی احسن کما احسن الله الیک. چرا میگن به من ما رزقناهم ينفقون؟ تو مسائل اقتصادیش احسن کما احسن الله الیک. بالاخره آقا شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوانه است. همین قصه کلی است. به دنبال این که این عنایات و الطاف الهی مطرح شد، این قاعده عمومی قرآن به صحنه می آید، به عنوان یه آموزش برای امت به پیامبر گفته میشه. هم خود پیامبر حال و هواشون همین است، هم امت تعلیم میگیرن. از همون ابتدا شروع میشه. علم یجد که یتیمن فرمود فعمل یتیمن فلا تقهر. پیامبر: اما نسبت به یتیم توصیه‌ای که به تو میکنیم آن است که فلا تقهر. فلا تقهر نهی از قهر است. قهر العبوسه فی الوجه، یعنی لا تعبس فی وجه یتیمن. رو ترش کردن، چهره دژم کردن، ابرو گره کردن، این حالت رو میگن قهر. فعمل یتیم فلا تقهر. پیامبر: با یتیمان رو درشت مکن. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. دع بعد از قهر، اول چهره رو ترش، بعد رفتار عملی کردن. همون اولش رو قرآن مطرح میکنن، چه رسد به انتهای کار. و این رو میدانید. الان هم آغاز سخن اشاره کردم، آیه رو خوندم. در قرآن و در اسلام صرف این نیست که ما یه مؤسسه درست کنیم که بعد در این مؤسسه بیایم و حوائج و نیازهای جماعت ایتام رو بگیم، این مؤسسه حمایت از ایتام است و احیانا کمک‌های اقتصادی و مالی به اینها بدیم و زندگی اینها رو مثلا از جهت مالی دارد. نه، این نیست منطق اسلام. یتیم در اسلام اکرام میخواد. دیدید این اصطلاح رو اخیراً طرح اکرام، حالا من نمیدونم چقدر توش مفهوم اکرام هست یا نه، لفظش هست بحمدالله.
اکرام یتیم اطعام یتیم نیست. اطعام چیزیست، اکرام چیز دیگریست. اکرام همان است که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. تکریم تشخص، شخصیت دادن و منزلت دادن است. در رابطه با یتیم ما این معنا رو داریم، باید شخصیت پروری بشه یتیم، نه اینکه فقط صرفا نیازهای مادی و نقاطی از کشور. یه گروه بسیار موفقی رو لایی رادی هم نداره در شهر شیراز، یه گروهی از دوستان بسیار خوب من که خدا من توفیقشون فزون کند، یه جمعیت بسیار عالی و دقیقی رو در سرپرستی ایتام دارم. خب در ایام فاطمیه که شیراز بودم با این دوستان نشست‌های متعددی داشتیم و جهت داده می شد این مسیر که به تمام ابعاد وجودی این قضیه همان گونه که خدا می خواهد بپردازد، به مقتضای زمان و نیازهایی که این گروه و جماعت دارند. این میشه اکرام. فعمل یتیم فلا تقهر. از برخوردهای عاطفی و احساسی شروع میشه تا بقیه مسائل. پیامبر مراقب باش، مبادا چهره گرفته باشد در برخورد. گشادگی، تبسم، چهره گشاده تو در برخورد اول زمین سازی ارتباط روحی و عاطفی و بعد فکری خواهد کرد. از اینجا شروع کن. و اما سائل فلا تنهر. و رسول ما، بالاخره ما گفتیم که وجدک عائلا فاغنا، ما که تو رو بی نیاز کردیم، حالا میان بندگان نیازمند ما به نزد تو. و اما سائل اومدن. بالاخره در قرآن ببینید انسان ها دو گروه هند. گروهی از انسان ها کسانی هستند که اینها هر چند کوره زندگی تفتیده و داغ گردد و اینها تابونده بشن تو مشکلات مختلف، اما اونقدر تملک نفس دارند که لب به حاجت و نیاز باز نمی کنند. اینها کسانی هستند که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اینا کسانی هستند که دیگران حتی گمان میکنن اینا نیاز ندارن. به تعبیر عرفی و عامیانه خودمون اینا کسانی هستند که چه میکنن؟ صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن که مردم گمان کنند اینها به هر حال. از خدمتتون حکایت مثنوی رو که نقل میکنن، البته جلال الدین رومی اونجا بود منفی اون قضیه رو کسی بود که همیشه عرض به خدمتتون از خانه که میخواست بیاد بیرون یه مقداری دنبه‌ای داشت و این سبلتش رو یعنی سبیلش رو چرب میکرد و میومد تو جامعه. شنیدیم این سبیل فلانی چرب کردن. این عرض به خدمتتون، مردم گفتن چی خوب طعامی خورده است، به تعبیر چه لوتی، این چه طعامی خورده است و این چه غذایی خورده است. اما گاهی هم که جایی مینشست، عذرخواهی میکنم، این معده خالی شروع میکرد به سر و صدا کردن. مردم نگاهی به سبیل چربش میکردن، بعد گوش میدادن صدای معده خالی و غرغر جهاز هاضمه رو، بعد میموندن که کدوم رو قبول کنن، دم خروس را یا قسم هست عباس را مثلا. و بالاخره قصه این است، عده از انسان ها این از کردن بود منفی قضیه رو داره از زاویه دیگه، مولوی چیز دیگه ای مطرح میکنه اونجا، ادعای ظاهر و باطنه. اما واقعا عده از انسان ها این چنینن، با کمال عفت و مناعت لب به حاجت نمی گشایند. خب این خیلی شرافت داره، خیلی زیباست. اما در این حال دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. گاهی شرایط زندگی مگه میگذره؟ مگه میگذره انسان لب باز نکند به حاجت و نیاز؟ پیش میاد. اگر این سؤال حرفه‌ای نیست، یعنی یه گروهی هستن که شغلشون سائل است نه وصفشون سائل، یعنی متکدیان، اینها توصیه نمیشه در اسلام. اما اگر سائل است، یعنی واقعا شرایط زمان، بالاخره گفت که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، چرخ زمان به گونه ایست که الان امور این چنین است و شرایط این چنین، اگر در این حال و هواست، این انسان سائل است، وظیفه انسان مسلمان رد سائل نیست. فرمود و اما سائل فلا تنهر. کلمه تنهر به معنای صرفاً عذرخواهی میکنم، انشاءالله خداوند گشایش ایجاد کند روزی شما جای دیگر، حوالت چمد نیست. کلمه تنهر به معنای ولا تزجر، به معنای برخورد تند کردن، برخورد نابرابر کردن، از به خدمتون از موضع قدرت با دیگران برخورد کردن، متکبرانه برخورد کردن و مسائل فلا تنهر. نه پیامبر، به هر حال این دستی که به سوی تو دراز شده است دست رحمت خداست که متوجه تو برای تو فرصت ایجاد کرده. یا این فرصت رو، این دقت کنید، این عرض بنده رو بین الهلالین میشه داخل پرانتز، این اعتقاد منه که هر نیازی که به سوی انسان میاد، نیاز علمی، نیاز اقتصادی، نیاز عاطفی که به سوی انسان متوجه میشه، یه فرصتیه که خدا به ما داده است. یا این فرصت رو میگیریم یا ردش میکنیم. یعنی با دست خودمون به خدا میگیم نه، نیاز به مرحمت و لطف تو نداری. حواله شده. این کار هم رو زمین نمیماند. یعنی شما جواب ندید، این سائل میره از یه عالم دیگری میپرسه سوالش رو و جوابش رو میگیره. اما اینی که در این بین گفت حالا فرصت نداریم، وقت نداریم، جناب عالی بودید که محروم شدید از یه گفتگوی علمی و فضیلت یه هدایت و عنایت. اینی که شما رد کردید این فرصتی که پیش اومد براتون که این مساعدت مالی رو بکنید، اونی که ضرر دید، عزیز من، جان برادر تویی، نه اون سائلی که اومد. اون جای دیگه خدا قناعتش میکنن، کفایتش میکنن، اما شما خودتون رد کردید رحمت خدا رو و دست لطف خدا رو. خودمون پس ندیم رحمت خدا رو. خیلی مهمه که عرض میکنم. و اما سائل فلا تنهر. پیامبر، برخورد تو با سائل برخورد شرافتمندانه، مؤدبانه و پاسخگو باشی. یا امکان کمک و یاری رساندن است، بسم الله. و اگر نیست، قول معروف خیر من صدقه تتبعها عذاب. اگر نمیتوانید یه قول معروف، یه سخن پسندیده و شایسته، این خیلی ارزش بیشتر از اون دارد که حتی لطفی بکنید و به دنبال اون منتی هم باشد. و اما به نعمت ربک فحدث. اما پیامبر، اون نعمت هدایت، نعمت به اصطلاح آوا، نعمت اغنا، تمام این الطاف خداوند. و اما به نعمت ربک، کلمه نعمت المفرد المضاف یعم، مفرد مضاف است، عمومیت دارد، یعنی به کل نعمت ربک. و اما به نعمت ربک، یعنی به کل نعمت ربک، به تمام نعمت هایی که پروردگارت به تو مرحمت و عنایت کرده است، فحدث، لب باز کن و حدیث نعمت کن. باز لب باز کن و بیان کن نعمت های الهی را بر خودت. خب روشن مراد از این مجموعه جمله چیست؟ یعنی اینکه پروردگار می‌فرماید نعمت‌های پروردگارت رو بازگو کن و حدیث کن، در یک کلمه یعنی شکر نعمت رو به جا بیاور. یعنی شکر نعمت رو به جا بیاور. اما لازمش اینه که اول نعمت شناخته شود، بعد لب باز بشه، اقرار و اعتراف به نعمت باشد، آنگاه جلوه‌های نعمت در زندگی انسان و تنعم دیده بشه. شاید همه اینها تو کلمه فحدث نهفته است. پروردگار به پیامبر می‌فرماید که در قبال این نعمت‌های عظیم و جفیمی که پروردگار تو به تو عنایت کرده است، پیامبر نشون بده این وجه نعمت خدا رو، اینا رو عیان کن، آشکار کن و جامعه رو برخوردار کن از نعمت هدایتی که خدا به تو داده است، از موقعیت و قناعی که به تو بخشیده است و آبرو و عزت و جاه و منزلت اجتماعی که از آن برخورداری. دستت رو باز کن و این نعمت رو در اختیار بندگان خدا و جامعه هم قرار ده. البته نکات دیگری هم از آیه شریفه استفاده میشه، حالا جهات اخلاقی کمی ممکن از تفسیرهای فاصله بگیریم، اما هست. به هر حال یه نکتهشو عرض میکنم فقط. و اما به نعمت ربک فحدث، باکی نیست انسان، در بعض از موارد از داشته ها و الطاف خداوند به خودش حدیث کنند. چون بالاخره اینو از یه طرف میدانیم که تزکیت المرء نفسه قبیح، بده که انسان بخواهد لاف نفس بزند، فضائل خودش رو برای دیگران بازگو کند. این اصالتاً نمیپسندیم ما، این رو توصیه نمیشه در اسلام. اما در این حال گاهی گفتم خدمت دوستان، ادامه این حدیث امیرالمؤمنین مشخص میکند بیان آیه را، الا ما یعرف به قدره. نباید انسان خود ستایی کند، اما گاهی لازمه. برخواهی کسی زحمت کشیده، به دبیر آقایان دود چرا خورده است، این بالاخره زحمات علمی، زحمات معنوی، خیلی کارها انجام داده. حالا اگر این لب ببنده، دهان فرو بگیرد و باز نکند و ابراز نکنه، خب کی میخواد استفاده کنه؟ کجا میخواد استفاده کنن؟ مردم که علم غیب ندارن. بالاخره باید لبی گشاده شود، سخنی گفته شود، مطرح بشه، بازگو بشه، تا دیگران بهره و حظ خودشون رو ببرند. و اما به نعمت ربک فحدث، یه زاویش اینه، پیامبر لب باز کن، بگو خدا به تو چه داده است، بگو تو که هستی، عنایات خدا رو بر خودت به جامعه معرفی کن و بر شمار که باب رحمت خدا هستی، مردم بیان سراغت، از علمت، از فضیلتت، از معرفتت، از معنویت و از وجود با برکت تو بهرمند و برخوردار باشن. لذا میبینید خب پیامبرم گاهی دیگه لب باز میکنن و شاید از اسرار این که میبینید در ادعیه، زیارات، خود معصومین میان و بازگو میکنن، خود پیامبر مکرم اسلام پاره از مقامات و عنایات خدا را بر خودشون بازگو میکنن، ریشه در همین کلام شریف و این خطاب خداوندی دارد که به نوع این حدیث نعمت است، بازگو کردن و بیان نعمت الهی است. خب این پایان سوره مبارکه زها که ملاحظه فرمودید، سوره ایست که از ابتدا تا انتهای اون مربوط به وجود مبارک نبی مکرم بود که در این دو نوبت خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کرد. پروردگارا با آیات نورانی کلامت و به حرمت این پیامبری که چنین خاطر او را بزرگ می‌داری و چنین خطاب‌های نزدیک شیرین دلنگیزی را با او در میان می‌گذاری، پروردگارا دل‌های ما را هم بیش از بیش به کلمات نورانی خودت منور بگردان.